بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث تعریف تعارض بود که مرحوم آقای آخوند ارائه فرمودند و اشکالاتی که به تعریف مرحوم شیخ وارد بود و اینکه بنابر تعریف مرحوم آقای آخوند بسیاری از موارد مثل عام و خاص، مطلق و مقید، اینها از دایره تعریف تعارض خارجند، اما طبق تعریف مرحوم شیخ اینها داخل در محدوده تعارض قرار میگیرند. مسئله ای که بعد از این بررسی پیرامون تعریف تعارض مطرح می کنن این است که مقتضای قاعده اولیه در تعارض چیه؟ یعنی دو دلیل که با هم تعارض می کنن صرف نظر از اخبار علاجیه و روایات خاصه‌ای که در باب خبرین متعارضین وارد شده، مقتضای قاعده اولیه می خواهیم ببینیم چیست. اگر دو روایت متعارض بودن و به تعبیر ایشون به حسب مقام دلالت و اثبات تنافی بین مدلوله های اونها بود و جمع و توفیق عرفی بین اونها ممکن نبود، فرض اینه، با همه این حرفا خبرین متعارضین واجد شرایط حجیت هستند. اخبار علاجیه و روایات خاصه‌ای که در این باب وارد شده این را هم کنار بگذاریم، ما باشیم و به اصطلاح مقتضای قواعد اولیه دو خبر متعارض به حسب قواعد اولیه چه وضعیتی پیدا میکنن و ما چه باید بکنیم. مرحوم آقای آخوند این سؤال را بر اساس دو مبنای طریقیت و سببیت پاسخ میدن، چون ما در باب امارات دو مبنا داشتیم اگه یادتون باشه، یکی مبنای طریقیت و دیگری مبنای سببیت. بر طبق مبنای طریقیت امارات صرفا طریق الالواقع هن. اینجور نیست که بر اساس اماره یک حکم مماثل با حکم واقعی جعل بشه، یک حکم ظاهری جعل بشه، نه، این چنین نیست. امارات صرفاً طریق الالواقع هن. اگر مطابق واقع در آمدن نسبت به این مطابقت اطاعت و عصیان تحقق داره و اگر مطابق واقع در نیامد اینجا معذر خواهد بود، پس منجز و معذر است. طبق این مبنا طریق الالواقع. اما بر مبنای سببیت امارات دیگه طریق به واقع نیستن، این اماره سبب می شود، یک مصلحتی ایجاد شود که جبران مصلحت فوت شده واقعی را بکند. یعنی بر طبق معدای این اماره یک حکم ظاهری مماثل جعل می شود که در این معدا یک مصلحتی وجود داره که جبران مصلحت واقع را می کند. خب مرمای آخون به مسئله خبرین متعارضین علا کل المبنیین پاسخ میده، اما طبق مبنای طریقیه میفرماید ببینید وقتی دو خبر متعارضن معناش اینه این دو خبر هر دو واجد شرایط حجیتن، چون اگر یکی حجت باشه یکی لا حجت اینجا معنا نداره که تعارض داشته باشن. اما ما علم به کذب احده ما داریم، یقین داریم یکی از این دو قطعا دروغه، حالا یا صادر نشده یا صادر شده علا مثلا وجه تقیه عرض و حضور شما، یا اصلا عرض و حضور شما از نظر دلالت مشکل داره. به هر حال علم به کذب احده ما داریم. اینجا هر کدام از این دو دلیل به تنهایی اگر باشن حجتون، یعنی حجت تعلیقیه دارن، این حجتون لولا الاخر، دیگری حجتون لولا الاخر. مشکلی که اینها دارن اینه که الان با هم هستن و الا مشکل دیگری نداشتن. خب در اینجا می‌فرماید اقتضای قواعد این است که هر دو از حجیت ثابت بشه. برای اینکه درست ما علم به کذب احده ما داریم و می‌دانیم یکیش حجته، اما این لا علی تعیینه، این عنوان معلوم الکذب بودن هم بر اولی منطبق میتونه بشه هم بر دومی. هیچ دلیل و قرینه و اماره‌ای بر تعیین نداریم، نمیدونیم کدام معلوم الکذب کدام معلوم الکذب نیست، چون معلوم الکذب قطعا در بین این دو وجود دارد. اینها فرمودی و این معلوم الکذب معین نیست، لذا هر دو را از کار میندازه، نمیتونه هم این طریقه الالواقع باشه هم او، یکی از اینها قطعا طریقه الالواقع نیست. اما کدام یک؟ آیا اولی یا دومی؟ ما نمیدانیم، نمیدانیم که عرض به حضور شما کدام یکی از اینها معلوم الکذبه کدام یکی از اینها حجته، و چون چنین وضعیتی دارد عرض به حضور شما بنابراین طریقیت هیچ یکی از این دو برای ما مشخص نیست. بنابر طریقیت به هر حال باید طریقیت برای ما محرز باشه، ما نمیدانیم این طریقه یا اون طریقه، احتمال اصابه هم کافی نیست با توجه به اینکه علم به کذب احده ما داریم، این کفایت میکنه برای اینکه هر دو رو از حجیت ثابت کنه. ببینید ما باید فقط احتمال اصابت بدیم، اما مسئله اینه اینجا احتمال اصابت میدیم، احتمال اینکه اماره اولی خبر اولی مصیب الالواقع باشه، اما این احتمال یه معارض داره، احتمال اینکه اونم مصیب الالواقع باشه هست. ببینید لولا این معارض همین احتمال برای ما کافی بود. ما لازم نیست یقین داشته باشیم این مصیبه علل واقعه. اصلا معنای اماره یعنی این که ما احتمال میدیم این طریق علل واقعه باشه، احتمال راجح میدیم. اگر ما باشیم و یک اماره، این احتمال وجود داره، احتمال عقلایی تأیید و امضا هم شده، به شرط اینکه معارضی در مقابلش نباشه. اما در خبرین متعارضین، خبر اولی احتمال اصابه به واقع داره. اگر خود این به تنهایی بود این تمام بود، حجت بود، اما این احتمال اصابه خبر اول به واقع معارض به احتمال اصابه خبر دوم به واقع، و هر دو هم یقین داریم نمیتونه با هم مصیبه علل واقع باشه، یکیشه که فقط طریق علل واقع. لذا احتمالی که در مورد اولی هست چون مبتلای به معارضه، لذا چی میشه؟ مشکل پیدا. ببینید حالا تو مبنای سببیه تا کجا خوندیم دیروزا؟ ها این یکی که موند از بحث دیروز، درسته. و انما یکون التعارض، انما یکون التعارض به حسب سند فیما اذا کان کل، اذا کان کل واحد منها قطعیا دلالتا و جهتا. ببینید تعارض به حسب سند در جاییست که هر کدام از اینها از نظر دلالت و جهت قطعی باشند. ببینید ما در مورد خبر خوب نهایت بکنید، سه جهت داریم هر خبری. یه بحث دلالت داریم، یه بحث صدور داریم، یه بحث جهت صدور. ببینید بحث صدوری یا همون سندی یه بحثه که ما باید احراز بکنیم این خبر صادر شد. بحث دلالیش این که دلالت این خبر حالا یا به نحو قطعی یا به نحو ظنی باشه که همون به ظهور برمیگرده. یکی هم بحث جهت صدوره، اصل صدور، اصل ظهور و اصل جهت صدور. جهت صدور یعنی این که انتقیتا صادر شده یا برای بیان حکم واقعی، این میشه جهت صدور. اصل صدور مسلمه، اما این که آیا انتقیتا صادر شده یا برای بیان حکم واقعی، این محل اشکال و بحث. خب ایشون میگن تعارض بین دو خبر از حیث سند در صورتی است که دلالت و جهتش مشکل نداشته باشه. یعنی از نظر دلالت هر دو روشن باشه، هر دو ظهور داشته باشه یا هر دو نفس باشه، از جهت جهت هم تکلیف روشن باشه، یعنی هر دو برای بیان حکم واقعی صادر شده باشه، نه یکی برای تقیه یکی برای دیگه مثلا بیان حکم واقعی. اگر این دو جهت کامل بود، یعنی هر دو دلالتش همتراز بود، قطعی بود یا ظنی بود، هر دو عرض به حضور شما از نظر جهت صدور برای بیان حکم واقعی بودن، اون وقت است که ما مسئله تعارض به حسب سند مطرح میشه، به این معنا که علم پیدا میکنیم یکی از این دو قطعاً از معصوم صادر نشده. ببینید انما یکون التعارض به حسب سند، یعنی اصل صدورش، اصل صدورش فی ما اذا کان کل واحد منها، هر کدام از اینها قطعی باشد دلالتن و جهتن، یعنی هم دلالتش قطعی باشه هم جهتش که آیا از روی عرض به حضور شما تقییت یا برای بیان حکم واقعی است. حالا قطعیاً او ظنیاً، این ظنیاً اصل به اون قطعیانه، دلالتن و جهتن قطعی باشه یا دلالتن و جهتن چی باشه؟ ها؟ ظنی باشد. فیما اذا لم یمکن التوفیق بینها، در جایی که امکان توفیق و جمع بین این ادله نباشد، چطوری؟ به تصرف فی البعض، این به تصرف بیان منفیه نه نفیه، توفیق به تصرف است. قناعت فرمودی؟ توفیق چجوریه؟ به تصرف بالبعض. جمع چجوریست؟ به این که در بعضی تصرف بشه، اول کل، تصرف در بعض یا تصرف در کل. ببینید تصرف در بعض مثل چی؟ عام و خاص که نمیتونیم بگیم، عرض به حضور شما، نه بخواییم در جایی که بگیم که بله، من می‌خواستم در جای بگیم که عرض حضور شما در، نه می‌خواستم در یه فرضی بگم که تعارض واقعی باشه. حالا اینجا اینو می‌خواد بگه، میگه در جایی که عام و خاصه، اکرم العلماء لا تکرم زیدن العالم. خب اینجا امکان جمع بین اینها هست، به این که در یک طرف یعنی در عام تصرف میکنیم، میگیم منظور از اکرم العلماء همه علماء نیست، ظاهرش عمومه ولی از این عموم غیر عموم اراده شده، یعنی علماء عدول، اول کل یا اینکه عرض به حضور شما تصرف در همه اطراف بکنیم نه فقط در یک طرف. ها مثلا بیاییم بگیم یک دلیل حمله بر استحباب، یک دلیل حمله بر جواز و اباحه. خب اینجوری در هر دو تصرف میکنیم، اما چی؟ اما به حمله یکی بر استحباب و حمله یکی بر جواز، خب این تصرف در کله. فَإِنَّهُ هِنَ اِذِن لَا مَعْنَى لِلتَّعَبُّدِ بِالسَّنَدْ فِي الْكُلْ، اینجا دیگه معنا ندارد از حضور شما اینکه ما بخواهیم تعبد به سند در همه پیدا کنیم، یعنی بگیم همش صادر شده. هینه ازن یعنی هینه تعارضه به حسب سند، اینا فرمودی؟ فا انهو هینه ازن یعنی هینه تعارضه به حسب سند لا معنال تعبده به سند بالکل، اگه بین دو روایت از جهت صدورشون تعارض شد، ها معنا ندارد که بگوییم که ما به هر دو ملتزم بشیم و بگیم هر دو صادر شده به سند بالکل. اما للعلم به کذب احده ما، یا اینکه یقین داریم یکی از این دوتا قطعا دروغه. این مال اونجاییست که دلالت و جهت هر دو قطعیست. وقتی هم از نظر دلالت هم از جهت جهت هر دو قطعیه، خب ما یقین داریم یکی از اینا دروغه، یعنی یکی از اینا از معصوم صادر نشد. او لعجل انهو لا معنا للتعبد به صدورها مع اجمالها، یا به خاطر اینکه معنا ندارد متعبد به صدور اینها بشیم، صدور این ادله، در حالی که این ادله اجمال داره. این اول اجل مربوط به جایی است که دلالت و جهت هر دو ظنی باشن. اون اما للکذب به للعلم به کذب احده ما مربوط به جایی است که دلالت و جهت هر دو قطعی باشن. خب فیقع التعارض بین ادله السند حین اذن کما لا یخفا، پس تعارض بین ادله سند واقع می شود چنانچه مخفی است. یعنی وقتی جهت و دلالتش به اصطلاح اینجوری است، هر دو قطعیه یا هر دو ظنیه، چاره اینه مونو بگیم که پس یکی از اینا صادر نشد. حالا بیایم سراغ این که خب حالا دو خبر متعارض با ما باش برخورد کردیم، چه باید بکنیم؟ اینجا بحث از مقتضای قواعد اولیه است، قطع نظر از اخبار علاجیه. فصل التعارض و ان کان لا یوجب الا سقوط عهد المتعارضین عن الحجیه رأسا، تعارض اگرچه موجب نمی شود مگر سقوط عهد المتعارضین را عن الحجیه رأسا. یعنی چی؟ یعنی در تعارض خب واقعش اینه، ما میرسیم به این که یکیش دروغه یکیش راسته، یعنی یکی از حجیت باید ساقط بشه. ها؟ با این که مقتضای تعارض اینه که این دوتا یکیش مشکل داره یکیش صادر نشده، الا این که ایشون میخواد اینو بگه یه شرایطی پیش میاد که ما هر دو رو باید بذاریم، که با این که یکیش بیشتر مشکل نداره ها، یه دونش هست که ما یقین داریم دروغه، اما ما چاره ای نداریم، ما باشیم و قواعد اولیه بگیم هر دو باید بره کنار. چرا؟ ببینید، الا التعارض و ان کان لا یوجب الا سقوط عهد المتعارضین عن الحجیه رأسا. چرا؟ حیث لا یوجب الا العلم به کذب عهده ما، برای این که این لا یوجب موجب نمی شود مگر علم به کذب یکی از این دو را، یکیش رو فقط میگه کاذبه. فلا یکون هناک مانع عن حجیت الاخر، پس اینجا هیچ مانعی از حجیت دیگری بله نیست. پس نتیجه تعارض اینه، یکی حجت یکی لا حجت. اما الا انهو حیث و کان بلا تعیین، چون که این علم به کذب عهده ما، این عهده ما بلا تعیین است، معلوم نیست. کان این عهده ما بلا تعیین ولا عنوان واقعا، ما نمیدونیم کدامه، خبر زراره است یا خبر محمد ابن مسلمه، بلا عنوانه، عهده ما غیر معینه. خب چون این چنینه فانه لم يعلم، این جواب الا انه حيث این حیثو جوابش بعدن میاد. چون بلا تعیین ولا عنوان است، پس لم یعلم کذبه الا کذالک. یعنی چون علم به کذب احده ما داریم، در واقع این کذب احده ما غیر معین است، ما نمیدونیم کدامه. قناعت فرمودی و احتمال کون کل منهما کاذبا. حالا این و احتمال یحتمل عطف به این کذالک باشد، به معنای عطف باشه، یعنی الا کذالک و احتمال این که هر یک از این دو دروغ باشد. احتمال دارد به عطف به اصطلاح تعیین لا تعیین عطف بشه، یعنی کان بلا تعیین کان به احتمال کون کل منهما کاذبا. اما اونی که اینجا به نظر میرسه درست تر باشه، این واو به معنای معه اصلا عاطفه نیست. بعضی ها این دو احتمال رو دادن، ولی اینجا باید گفت چون این دو یکیش به صورت غیر معین حجت به اصطلاح کاذبه، لم یعلم کذبه الا کذالک مع احتمال کون کل منهما کاذبن. احتمال داره این دروغ باشه، احتمال داره چی؟ اون دروغ باشه. خب الا انه حیثو، این لم یکن جواب اون حیثوست، چون که کذب احده ما معلوم نیست، بلا تعیین است، لم یکن واحد منهما به حجت فی خصوص مؤدی. چون که یکی از غیر معین حجته، نمیتوانیم بگیم این حجت است در خصوص مؤدا یا اون حجت است در خصوص ما. لم یکن واحد به حجت فی خصوص مؤدا، هیچ کدام از اینها در خصوص مؤدای خودش حجت نیست. لعدم تعیین فی الحجت اصلا کما لا یحوا، چون در حجیت هیچ کدام معین نشده، چون معین نشده هر دو میره کنه. روشن شد دقیقا؟ ها؟ پس علت این که در تعارض هر دو ساقط میشه چیه؟ البته بعد میگن این بنابر قول به طریقیت ها، ما عرض کردیم این مسئله را هم رو قول به طریقیت هم رو قول به سببیت بررسی کنیم. برای این که ما علم داریم احد و ما کاذبه و این بلا تعیینه، چون اینجوریست احتمال اصابه هر کدام به واقع معارض با احتمال حسابه دیگری، به واسطه این تعارض هر دو از کار میفتن، لذا هیچ کدوم در خصوص مؤدای خودش حجت نیست. نه، این یه فایده ای دارن. ببینید این دو تا پس از حجیت هر دو ساقط میشن، بنابر طریقیت رو قاعده، صرف نظر از اخبار خاصه، صرف نظر از اخبار علاجیه، اینا رو بفرمایید، صرف نظر از اخبار علاجیه اینا هر دو باید برن کنار. حالا سوال، اینا هیچ فایده ای ندارن هر دو میرن کنار یا نه باشون میشه نفی ثالث کرد؟ میگن بله میشه، اونم با یکی از اینا نه با هر دو، چون هر دوش حجت نیستن با هم. دو تا چیزی که مجموعشون لا حجته نمیتونه نفی قول ثالث بکنه، که یکی از اینها چون معینن حجت نیست، ما به اعتبار علم به کذب احدهما و علم به حجیت احدهما غیر معین میتونیم نفی قول ثالث رو. مثلا ببینید، فرض کنید یه روایت میگه نماز جمعه در عصر غیبت واجبه، یه روایت میگه نماز جمعه در عصر غیبت حرامه. ما یقین داریم یکی از این دو قطعا دروغه و یقین داریم یکیش حجته، خب؟ اما میتوانیم هر دو رو باید بذاریم کنار، اما میتونیم این کار رو بکنیم که بگیم مجموع این تعارض ازش برمیاد نماز جمعه در عصر غیبت مستحب نیست، نفی قول ثالث کنیم، نفی استحباب بکنیم. البته نه اینکه این دو با هم نفی قول ثالث کنن، احد و همای غیر معین نفی ثالث میکنیم، چون این دو با هم یکیشون حجت یکی لا حجت با هم نمیتونن کاری انجام بدن، چون احد و هما غیر معین حجته، این احد و همای غیر معین نفی قول ثالث میکنه. ببینید نعم یکون و نفی و ثالث، ببینید به احده هما نه به هما، نفی قول ثالث میشود به یکیشون نه هر دو. چرا؟ لبقایی علی الحجیه، چون احده هما علی الحجیه باقیست، و صلاحیتی علی ما هو علی من عدم تعیین لذالک، و همین که یکی باقی میماند و حجت است ولو لا علی تعیین، صلاحیت دارد برای نفی ثالث. لذالک یعنی لنفی ثالث. اینا فرمودید لا بهما، این لا بهما عطف اون به عهدهما، یعنی یکون و نفی و ثالث به عهدهما لا بهما، به هر دو نفی نمیشه. هازا بناءً على حجیت الامارات من باب طریقیه، پس بنابر حجیت امارات از باب طریقیت دو خبر متعارض چی میشن؟ هر دو تساقط. اقتضای قاعده اولیه در خبرین متعارضین در مبنای طریقیت تساقطه. کما هو کذالک، کما هو کذالک یعنی چی؟ یعنی کما این که امارات از باب طریقیت حجت هست، یعنی میخواد این مبنا رو تأیید بکنه ایشون، کما این که اخبار و امارات از باب طریقیت حجت هست. حیث لا یکاد یکون حجتن طریقن، برای این که عرض به حضور شما این حیث و در حقیقت بیان این که چرا هر دوتا بنابر طریقیت ساقط میشن، چرا هر دو ساقط میشن، چرا یکیشون ساقط نمیشه. حیث لا یکاد یکون حجتن طریقن الا محتمل اصابته، برای اینکه اینجا نمیشه عرض به حضور شما چیزی حجت باشه و طریق به واقع باشه الا اینکه ما احتمال اصابه او را بدیم. احتمال اصابه بدیم یعنی چی؟ یعنی صرف احتمال اصابه باشد، دیگه معارضی در کار نباشه، در حالی که در دو خبر متعارض با این که بر مبنای طریقیت احتمال اصابه وجود دارد، اما مسئله این است که چون این احتمال اصابه در احدهما معارض با احتمال اصابه در دیگری است، این است که فلا محاله کان العلم به کذب احدهما مانع عن الحجیه، علم به کذب هر یکی از اینها مانع از حجیت، لذا هر دو از حجیت میافتند. این پس بنابر مبنای طریقیت که مسئله عرض به حضور شما تساقط را به دنبال داشت. و اما بناءً علی حجیتها من باب السببیه که وقت گذشته میخواید فردا بخونید.